سلام، من آزادی مقدم هستم و شما رو به شنیدن دهمین شماره پادکست رایبون دعوت میکنم. در مجموعه پادکست های رایبون هر بار درباره یک فیلم مستند و موضوعش با شما حرف میزنم. هر فیلم بهانه‌ای برای سرک کشیدن در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و تاریخی مردم ایرانه. اول برای شما میگم که فیلم درباره چیه، چطور ساخته شده و کاراکترهاش کی هستند. بعد از اون به ایده‌ها و تجربه‌های مهم کارگردان درباره ساخت فیلم گوش میدیم. در پایان امیدوارم شما با شنیدن این پادکست با موضوع و حال هوای یک فیلم مستند آشنا شده باشین و از شنیدن تجربه‌های شخصی کارگردان و زندگی خاص کاراکترهای فیلم لذت برده باشین. پادکست رایبون با هزینه شخصی و بدون سرمایه مالی کار میشه و رایگان در اختیار شما قرار میگیره. اگر میخواین از این کار فرهنگی و هنری حمایت کنین، به لینک پرداخت مالی رایبون برید و هر مبلغی که دوست دارین بپردازین. واقعیتش اینه که مقدار مبلغ مهم نیست. معمولا پادکست مثل مجله و کتاب نیست که قیمت روش بخوره یا مثل یک آلبوم موسیقی بهای مشخصی داشته باشه. در نهایت هر وجهی قدری داره و برای ما عزیز و بی‌اندازه است، چون به همون کمک میکنه که ادامه بدیم. در شماره نهم به فیلم هنر در خطر زندگی کردن پرداختم. در این فیلم مینا برای مادر بزرگ ندیدش از کار و فعالیت زنانی میگه که در تلاشن تا قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی رو به صورت لایحه به مجلس ارائه بدن. مادر بزرگ سالها پیش از دنیا رفته و خودش قربانی خشونت خانگی بوده. در شماره دهم رفتم سراغ فیلم کارت قرمز که درباره دادگاه شهلا جاهد و ارتباط عاطفی او با ناصر محمدخانی، فوتبالیست مشهور تیم پرسپولیس. کارت قرمز در سال 1385 ساخته شده و کار مهناز افضلیه. فیلم با نمایی از فیلمبرداری شهلا در خودرو شروع میشه. اون توی جاده است و از درخت‌ها و مسیر فیلم میگیره و از عکس خودش در آینه بغل خودرو. توی آینه بغل شهلا رو با دوربین هندیکم توی دستش میبینیم. سویشرت آبی پوشیده، روسری نداره و روی عکس خودش زوم میکنه. صفحه مانیتور دوربین رو میبنده تا بیشتر چهره خودش توی آینه معلوم بشه. تصاویر هندیکم که از شیشه جلوی خودرو یا شیشه کمک راننده گرفته شدن، رفت آمد مردم توی یه روز بارونی رو نشون میدن. شهری بیرون از ایران، مرد و زنی همدیگر رو در آغوش گرفتن. اونا رو از پشت سر میبینیم که انگار دارن همدیگر رو میبوسن. دوربین ناشیانه روی این تصویر زوم میکنه. هرچی خودرو توی شهر میچرخه، شهلا باز روی زوجهایی که میبینه زوم میکنه. در نمای آخر دوربین دست یک کس دیگه است. اون نمای درشتی از خود شهلا رو نشون میده که با دوربین خدافظی میکنه. سکانس بعدی با تیتر درشتی از روزنامه ها شروع میشه. در برخی از این روزنامه ها عکس های بزرگی از شهلا جاهد و ناصر محمدخانی هم دیده میشه. اعتراف شهلا: من بیگناهم. شهلا اعتراف کرد: قاتل لاله من هستم. ناصر محمدخانی دو نقطه: کدام زن صیغه‌ای؟ چرا با آبروی من بازی میکنید؟ ناصر در اداره آگاهی از قاتل اعتراف گرفت: زن صیغه‌ایم، قاتل همسرم است. در سکانس بعدی یک برنامه تلویزیونی رو میبینیم. یه نشست سه نفره، نشستی درباره قتل همسر ناصر محمدخانی، لاله سحرخیزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبتون بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. همونطور که مستحضرید، قتل همسر آقای محمدخانی، فوتبالیست مشهور کشورمون و عضو اسبق تیم ملی، یکی از موضوعات بسیار جدی هستش که اذهان عمومی و وجدان اجتماعی و وجدان عمومی در کنکاش برای پیدا کردن زوایای این قتل.
اولش برنامه ورزشی عادل فردوسی پور پخش میشه. فردوسی پور ناصر محمدخانی رو به عنوان یکی از بهترین مهاجمای تاریخ فوتبال و مربی فعلی تیم پیروزی معرفی میکنه. نمای متوسط از چهره خندان ناصر محمدخانی که مهمان برنامه فردوسی پوره. در این برنامه تلویزیونی مجری، یک کارشناس روانشناس خانوم و یک آقا با لباس نیروی انتظامی حضور دارند. مجری میگه
باز هم تاکید میکنم روی مسائلی نظیر شهرت، نظیر ثروت، نظیر اخلاق، خانواده، پایبندی به خانواده. حالا اینجا ببینید یک مسئله ما جدی داریم. آقای محمد خانی به عنوان یک چهره مورد توجه مردم، کسی که سالهاست ازدواج کرده، اون حداقل های تعهدات اخلاقی رو رعایت نمیکنه نسبت به وفاداری به همسرش.
برنامه تلویزیونی به صحنه دادگاه و اعلام قاضی برای قیام خونده ها کات میخوره. نمای درشتی میبینیم از شهلا که داره روسری زردش رو مرتب میکنه. توره سیاه موها از روسری بیرون افتاده و چادر مشکی روی شونه هاش دیده میشه. ناصر محمدخانی پوشیده در کچلوار خاکستری میاد تو دادگاه، سر جاش میشینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز ما رسیدگی به پرونده قتل عمدی مرحومه فاطمه سرخیزان که در تاریخ 17/7/81 به قتل رسیده است می باشد. ضمن اعلام رسمیت و علنی بودن جلسه دادگاه، رعایت نظم دادگاه و نزاکت و ادب در سخن ضروری است.
قاضی میگه که اولیای دم پرونده، فرزندان لاله سحرخیزان، مادر لاله و همسرش ناصر محمدخانی هستند. متهمه خدیجه جاهد که همون شهلاست. مادر لاله برای طرح شکایت فراخونده میشه. وقتی شاکیای پرونده حرف میزنن، دوربین چهره شهلا رو نشون میده. اون سر حال به نظر میرسه و به همه چیز با دقت گوش میده. وقتی مادر لاله تقاضای قصاص میکنه، چشمای شهلا گرد میشه.
بله، من همونجور که فرمودین بچه من چون بی گناه بود تقاضام قصاصه.
حرف دیگه ای نداری؟
اصلا.
دلایلم چیه؟
دلایلم اینه که بی گناه بچه من.
حرف دیگه ای نداری خانم؟
نه، فقط قصاص میخوام. خواهشم ازتون.
تو پرونده متهمین متعددی رو ما مورد تحقیق و بازجویی قرار دادیم، از جمله خود آقای محمدخانی متهم پرونده هست. منتها اون چیزی که تا حالا ما تو پرونده بهش رسیدیم و متهمه حاضر مکررن اقرار و اعتراف داشته که ایشون هیچ نقشی در قتل نداشته، میتونن شکایت اگر داشته باشن مطرح کنن یا اعلام گذشت بکنن. آقای محمدخانی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه همسر من بیگناه کشته شده، اشد مجازات برای متهم دارم برای قاتل.
اشد مجازات رو باید صراحتاً اعلام کنید و شکایتتون هم از کیه و صراحتاً اسمش رو اعلام کنید.
از خانم خدیجه جاهد.
تقاضاتون؟
تقاضای حکم قصاصه.
قصاص. حرف دیگه ای ندارید؟
نه.
بفهم بشه.
صدای ناصر روی تصاویری از شهلا پخش میشه. شهلا مدام پوزخند میزنه و روی صندلی تکون میخوره.
در این لحظه خانم خدیجه جاهد در جایگاه قرار بگیرم و به سوالای دادگاه جواب بدم.
شهلا از جاش بلند میشه، چادر مشکی رو میکشه روی سرش. هنوز توره موها پیداست، پشت جایگاه قرار میگیره.
خدیجه جاهد معروف به شهلا، البته از بچگی شهلا صدا میکردن، متولد 22348.
روسری زردش وسط سرشه و وقتی قاضی اتهام ها رو میخونه، واکنش های بزرگی شبیه تعجب کردن یا یه چیزی مثل این که این دیگه چیه توی صورتش دیده میشه.
اتهام شما طبق محتویات پرونده ارتکاب قتل عمدی مرحومه فاطمه سرخیزان، سرقت اموال مقتوله، تهیه تریاک برای آقای محمد خانی تفهیم میشه.
شاید برای حجاب بهش تذکر داده میشه. روسریشو میکشه جلو. معلومه چادری نیست و نمیتونه چادرشو جمع بکنه. قاضی بهش میگه نحوه آشناییت با ناصر محمدخانی رو بگو.
27/3/1376. ببخشید 1377. اولین بار توسط یکی از دوستانشون آقای حمید درخشان در میدان آزادی به اتفاق، یعنی به صورت اتفاق ایشون رو دیدم. شماره تلفن دادم، گفتم که من از آشناهای آقای محمدخانی هستم، دوست خانم برادرشون هستم، عنایت بفرمایید این شماره رو بهشون بدید. آقای درخشان هم گویا مدت‌ها نداده بودن، بعد که خانم شماره رو توی جیبش پیدا کرده بود ناچارم به ناصر داده بود شماره. حالا ناچار یا هر جوری نمیدونم. بعد شبش، یعنی خب نصف شب بود، قاعدتاً 4-5 صبح بودش که تماس گرفته شد. بعد همون روز ایشون با من قرار گذاشتن و ایشون رو دیدم و دیدن همون بود و ایشون خواستن که من با ایشون زندگی بکنم.
آقای درخشان رو از کجا میشناختید؟
آقای حمید درخشان تو میدان آزادی خودش ایستاد. بعد من هم رفتم جلو. من چه میدونم خوشش اومد با ایست، من نمیدونم چرا ایستاد.
از چی خوشش اومد؟
من نمیدونم، خب حالا ایستاد دیگه.
آشناییتون از اون 13 سالگی بوده یا سال 77 بوده؟
وقتی که 13 یا 14 ساله بود، فکر میکنم سال 63 بودش. خب به طب فوتبال رو دوست داشتم، ایشون متانت خاصی تو زمین فوتبال داشتن. بعد آقای گل بودن اون زمان، حالا شاید ظاهر زیبایی نداشتند، منتها خب از متانت خاصی برخوردار بودند، یک آدم جلفی نبودن، خیلی مرد متین و موقری بودن و مطمئنا هستن. بعد از رای مدرسه به خاطر علاقه به فوتبال بودش، یک روز رفتم منزلشون، بعد آقای محمد خانی نبودن.
تنهایی رفتید دیگه؟
بله تنها بله. رفتم، بعد ایشون اومدن، منو یادم نیست همون روز بود سوار ماشین کردن، یکی دو جلسه بعد، نه ببخشید همون روز بود سوار ماشین کردن، منو نصیحت کردن، گفتن که گرگ تو جامعه زیاده، تو دختر خوبی هستی، بعد به درس تو بخون، اما شماره تلفنش هم بهم داد.
در دفترچه خاطرات شما به طور مکرر قید شده که از ناصر محمد خانی پول میگرفتید میدادید به جمیله یا به نرگس. حالا این مواردیه که ما بعدم تو جلسه غیرعلنی به اونا خواهیم رسید. علتش چی بوده؟ دوتا
ایشون به خاطر اطمینانی که به من داشتم، به خاطر که اصلا دختر مادی نبودم و ثابت شده بوده، نه تنها بهشون، همه میدونن که دختر مادی نیستم، بعد و امانتدار خوبی براشون بودم، تمام دخل و خرجشون رو در اختیارم قرار میدادن، تا اونجا که ذهنم یاری میکنه به این دلیل بوده. حالا یا اصلا نه، داشتم باهاش زندگی میکردم، دلش خواست 1 میلیون به من بده.
قاضی دفترچه خاطرات شهلا رو بلند میکنه و ازش میپرسه این 8 کیلو برنج که منظورش تریاکه دقیقاً چه مقدار بوده و از کجا میگرفتی؟ دفترچه خاطرات قطور جلد قرمز توی دست قاضیه. اون به دفترچه اشاره میکنه و از شهلا میپرسه چرا برای ناصر مواد میگرفتی؟
10 بار تو این دفترچه خودتون با دستت خودتون قید کردی.
حفظ آبروی ایشون رو بکنم، چون دو تا فرزند دارم، دوست نداشتم که بفهمه کسی که ناصر مواد استفاده میکنه.
مگر نه این از شما اعلام کردید عاشق ایشون بودید؟
خب باشه عاشق ایشون باشم، وقتی
مگر
که
مگر آدم بله. کسی که عاشق کسی باشه براش مواد مخدر میده؟
خب به هر حال وقتی که ایشون، خب ایشون اعلام کردن که همسرم هم عاشق من بود، عشق شهلا هوس بود، عشق لاله عشق درونی بود، خانم لاله سرخیزان هم میدونستن ایشون ادکت هست.
چند بار برای ایشون تریاک خریدید؟
ایشون 14 ساله داشتن ادکت بودن، پس بنده در این 14 سال هم برای ایشون تریاک تهیه میکردم، به تب کسایی رو داشتن، کانال هایی رو داشتن براشون تهیه میکردن، زمانی که دیگه میدیدم خیلی لنگ شده دیگه، هی چیز میکنه ناراحت میشدم، میدیدم که به این دوستش میگه او تفره میره و او دوستش میگه او تا، من ناراحت میشدم که زجر ایشون رو ببینم، همیشه هم گفتم ناراحت میشم زجر، الان هم اگر ایشون زجر بکشن باز هم ناراحت خواهم شد.
این که در مورد
بعدش هم من آقای
بله
من اگر بفرمایید من دستخط خودم ببینم، چون که شاید من یه چیز دیگه نوشتم.
دستخطاتون رو میتونید ببینید.
حالا شهلا حسابی گرم گرفته، روسریش عقب‌تر رفته و چادر زیر بغلش جمع کرده، مانتوی لیمویی هم رنگ روسری به تن داره و یه دستشو آزادانه گذاشته رو میز جلوی دادگاه.
مطروحه 8900 شماره تلفن تماس بررسی شده، بیشترین تماس ها متعلق به شما بوده، شما با آقای محمد خانی، با مرحوم لاله سحرخیزان، حتی با شیراز، حالا قطر رو ما بررسی نکردیم که ببینیم با قطر هم تماس داشتید یا نه. علت این تماس ها چی بوده؟ ساعت 2:30 شب، ساعت 1:30 شب؟
بله خب نیمه شب هم زنگ میزدم، نیمه شب از خواب میپریدم دلم برای ناصر تنگ میشه زنگ میزدم.
شما در یک ساعت 10 بار
من آلمان، آقای قاضی من آلمان که دقیقه نمیدونم چقدر، من 20-30 دفعه به این زنگ زدم دیگه، اون که یه چیز طبیعیه، من میگم از آسانسور میومد بیرون دستشویی میرفت، من باهاش میرفتم تا جلوی در
ناصر جواب نمیده، لاله از خواب بیدار شده، تفلک ساعت 2:30 شب، شما که مدعی هستید که مهربان هستید و خانم خوش اخلاق و مهربانی هستید و این کارهایی که تو پرونده اقرار کردید از دست شما بر نمیاد، ساعت 2:30 شب 3:30 شب خونه مرحوم زنگ زدن چه مفهومی داره؟ اینو برای ما توضیح بدید.
یک جا شما فرمودید و من از همین حرف خود شما هم استفاده می کنم. در همه جا شهلا به تمام معنا عاشق ناصر بود.
از کجا خوندید خانم؟ اینو شنیدید؟
بیارم خدمتتون؟
بفرمایید از کجا اینو متوجه؟
بیارم خدمتتون؟
نه بفرمایید، من قبول میکنم.
خب از تو روزنامه ایران. خب البته من آقای قاضی یک چیزی رو عرض کنم. من با قاضی که یک سال خورده ای سر و کار داشتم، شبانه روز باهاش زندگی کردم. در خواب دیدم با یه سورتمه یه دونه شلاق بالا سر من وایساده. به تب همه چی یادم اینه و به تب میدونم که خصوصیات اخلاقی اونها چیه. با توجه میگه دختر زیرک باهوش و یه چیز دیگه هم گفتید هستم.
چیزی که ما گفتیم و شما خب جواب دادید تو پرونده خب مکتوبه.
نه دیگه این مکتوب نیست. اینا یه چیزاییه که نمی نویسن. که احسانی فرد میگه به من که قاضی دستور نمیده کتبی برو اینو بزن. گفتم چرا دستور کتبی نگرفتی از آقای قاضی؟ گفت خب اینا که نمی نویسن کتبی برو بزن. اینا این چیزه. خب معلومه نمی‌نیسه، پس هیچ سندی وجود نداره. یعنی حرف من هم به عنوان یک انسان میخوای منو بکشی؟ بکش. با مرگ در بپیچ که هر زنده مردنیست. در مرگ زنده باش که آنت ستودنیست.
من چیکاره هستم که شما رو بخوام؟
شما که فعلا نشستی یه دونه شمشیر از رو برای من بستی، دوئل داریم باور میکنی؟ ای کاش آقای قاضی، ای کاش ببخشین جسارت منو، به خاطر که خیلی دوستتون دارم. بازم اقرار میکنم خیلی دوستتون دارم. خب دوستتون دارم دیگه. خب بچه که بارم گفتی شهلا این چه دوست داشتنی، هر روز میای یه حرف میزنی. خب دوستتون دارم. ای کاش آقای قاضی.
دوربین زوم بک میکنه، صدای خنده جمع. قاضی در جایگاه میخنده و به کسی در سمت راست قاب نگاه میکنه و میگه خدایا خودم رو به خودت میسپارم.
دهنم باز نمیشد. شما خودت جلوتر میگفتی این پرونده رو به یکی دیگه بخشیدم. ای کاش آقای قاضی، شما هم دیگه میخواستی پرونده دیگه حالا دیگه چیز شده، بذار دیگه تموم بشه دیگه جناب آقای قاضی. بالاخرهش گفته دیگه حالا خودش داره اقرار میکنه. خواستی وجدان خودت
آقا این فیلمو
وجدان خودت راحت بشه. نه آقای قاضی، شما میدونی پرونده مشکل داره. میدونی پرونده مشکل، یک زن نمیتونه دست به این جنایت بزنه.
شهلا ما اصرار داریم به شما.
قاضی میگه ما صبرمون زیاده و این دادگاه رو ادامه میدیم تا نتیجه معلوم بشه. اون چند بار از شهلا میپرسه که آیا لاله رو تو کشتی؟ شهلا هر بار انکار میکنه و میگه من فقط یه نفر رو کشتم که اونم بچه خودم و ناصر بود، که منظورش چیزی شبیه سقط جنینه. قاضی به استناد نوشته های دفتر خاطرات شهلا میگه
از طرفی تلفن ها به مرحومه میشده و مورد تهدید قرار میگرفته که تو لیاقت آن خانه و آن ماشین و آن زندگی را نداری و اونجا متعلق به من است.
اگر قرار باشه که من بوده باشم، پس اجازه بدین قطرهایی که کسایی که توی زندان هم هستن قطع کردن رو من بگردم بگیرم، چون اونها هم یک قطعی صورت گرفته. درسته؟
درسته.
پس چون من شما اومدم توی در اثر فشارهای جسمانی روحی، اگر آقای قاضی خود اداره آگاهی یک مسئله میگه خروس میاد اونجا تخم میذاره، پس انتظار نداشته باشه که یه زن بره اونجا تخم شتر مرغ نذاره.
شما نمیخواد قتلای دیگر رو گردن بگیرید. شما
خب
باید
پس من هم نباید تلفن‌های دیگر رو به من نسبت بدید جناب آقای قاضی.
شما نهایتاً اقرار صریح به قتل مرحومه کردید که الان همین لحظه فیلمش برای شما پخش میشه. ما بعد از دیدن این فیلم از شما میخواییم که علت این عواریدتون رو بگید که چی بوده، چرا اقرار کردید.
قاضی دستور میده تا فیلم اعتراف شهلا از تلویزیون دادگاه برای عموم پخش بشه. دستی تلویزیون دادگاه رو روشن میکنه. در مانیتور شهلا رو میبینیم که داره گریه میکنه. اون مانتوی سبز تیره و مقنعه سیاه پوشیده و با تیم تجسس توی خونه لاله سحرخیزانه. در نمای بعد با همون لباسا روی تخت خواب لاله و ناصر دراز میکشه. اون به کسایی که پشت دوربینن میگه لاله اینطوری دراز کشیده و داشت اینطوری روزنامه میخون. دوربین فیلمساز کارگردان فیلم مستند از صفحه اعترافات شهلا پن میکنه روی خود شهلا در دادگاه. نیمروخ شهلا رو میبینیم که با دقت داره فیلمو دنبال میکنه و پوزخند میزنه. قاضی میگه
این قاشق چوبی که دست ایشونه در فیلم به منزله چاقویی است که ما از باب احتیاط دادیم دست ایشون.
شهلا توی فیلم اعترافات با قاشق چوبی دست بلند بالا سر مردی که جای لاله روی تخت دراز کشیده میسته و وانمود میکنه که داره به اون ضربه میزنه. دوربین فیلمساز با دور تندتری میچرخه سمت شهلای توی دادگاه. شهلا میخنده و به عقب میره، دوباره برمیگرده جلو به تلویزیون نگاه میکنه. دوربین با حرکت تندتر برمیگرده سمت تلویزیون دادگاه. شهلای توی تلویزیون میگه لاله داد زد بالاخره اومدن. اون داره صحنه درگیری با لاله رو شرح میده. دوربین فیلمساز نمای متوسطی از ناصر محمدخانی رو از پشت سر و توی دادگاه نشون میده. ناصر اشکاشو با دستمال پاک میکنه. جلوتر از اون شهلا در جایگاه متهم ایستاده و به تلویزیون خیره است. شهلای توی تلویزیون میگه چاقو رو برداشتم زدم. مرد به جای لاله بلند میشه و در مقابل شهلا میایسته. شهلای توی فیلم گیج و گنگ قاشق چوبی دست بلند رو به پهلوی مرد میزنه. اون میگه فکر کنم یه دونه زدم. شهلای دادگاه با تعجب و خشم به جایی در بین دوربین خبرنگاران دادگاه یا دوربین فیلمساز نگاه میکنه.
خانم خدیجه جاهد، بنده که خودم قاضی پرونده بودم، از این جزئیات کاملی که شما در بازسازی صحنه که فیلمش به طور کامل پخش شد بیان کردی خبر نداشتم، از این جزئیات به این شکل. اگر واقعا شما با صداقت بیان کنی احتمال این که گذشتی بشه اونجور که تو پرونده هست.
در این سکانس شهلا میگه که اون فکتایی که از اونا در فیلم اقرار به قتل گفته رو از کجا آورده. مثلا میگه میدونسته ناصر روی تخت کدوم طرف میخوابیده، پس میتونسته حدس بزنه که لاله کدوم طرف تخت بوده. شهلا میگه قبلنم به خونه لاله و ناصر رفته بوده، پس میدونسته اشیا و اتاقا چطوری هم. قاضی ختم جلسه و قرار بعدی دادگاه رو فردای همون روز ساعت 9 صبح اعلام میکنه. کسی میپرسه علنیه؟ قاضی میگه بله و آخرین دفاعه. در ازدحام راه پله و خروج خبرنگاران شهلا از پله ها پایین میاد. اون خندانه. افسر زن چادری که بهش دستبند زده از جلو و شهلا در پشت سرش از جلوی قاب رد میشن. در پاگرد پله شهلا با چند نفر خوشوبش میکنه. جمعیت به پایین سرازیر میشه. در نمای بعدی خبرنگاران بسیاری دور ناصر محمدخانی حلقه زدن. ناصر جمعیت رو کنار میزنه و از توی قاب بیرون میره. این سکانس به تصاویر دوربین هندیکم شهلا کات میخوره. شبه. اونا توی جاده‌ان. شهلا رانندگی میکنه. ناصر فیلم میگیره. دو زن و دو بچه در صندلی عقب نشستن.
ساعت 10:11 دقیقه شب. این نایت شاید بشو بزن. اینو بزن بالا بگیره. حالا بگیش. حالا بگیر. 10:11 دقیقه شب از اردبیل به سمت تهران در حال حرکت.
در نمای بعد و در فیلم هندیکم دوربین شهلا ناصر محمدخانی رو میبینیم که بدخلق و بی‌حوصله روی کاناپه لم داده. صورتش اصلاح شده است، رکابی و شلوارک خونگی پوشیده. زیر سرش یه بالشه و تلویزیون میبینه.
بگیرم بر پاتو ناصر، نکن.
بهت میگم نگیرم.
حالا یه ذره. ساعت چنده ناصر؟
نتیجه 1-0.
ساعت چنده؟
ما بشه.
ساعت چنده ناصر؟
ناصر
ساعت چنده؟ خیر سمن رو روشن کن ناصر، خیر سمن رو روشن کن ناصر.
اسپانیا
ناصر،
اسپانیایی که
روشن کن خیر سمن.
ناصر توی فیلم خرس عروسکی شهلا رو به بیرون قاب پرت میکنه. شهلا از بیرون قاب خرس عروسکی رو میندازه توی قاب. خرس به صدا افتاده. این نما به همون برنامه تلویزیونی که در آغاز فیلم دیدیم کات میخوره. کارشناس روانشناسی میگه
امروز خیلی خیلی همین اخیر من اطلاع پیدا کردم که در جامعه آمریکا متوجه شدن که این خودش یک سندرومه. یعنی یک نوع بیماریست،
شبیه بیماریست
و صرفا به خاطر اینکه از یک رسانه مثلا دیده میشه یا در موردش صحبت میشه یا اون فرد داره یک مهارت های هنری، مهارت های ورزشی، مهارت های دیگه و خب جذبش میشن. یعنی که خانواده ها آگاهی پیدا کنن و جوان های ما آگاهی پیدا کنن که هر کسی که مشهور شد الگو نیست.
حالا چون از مشاهیر داریم صحبت میکنیم بالاخره
ناصر محمدخانی که پیرهن و کت مشکی پوشیده، ریش گذاشته، توی خونه نشسته و رو به دوربین میگه
زن من اصلا قابل مقایسه با این نبود شهر. زن من با تمام وجود و عاشقانه منو دوست داشت، ولی عشق این هوس بود، واقعا عشق این هوس بود، ولی زن من با تمام وجودش به من عشق می‌ورزید، با تمام وجودش منو دوست داشت و همینطور متقابلا منم همینطور، منم واقعا دوستش داشتم، واقعا دوستش داشتم، اصلا نمیتونم مقایسه بکنم، حتی نمره بدم، اصلا قابل مقایسه نیست همسرم با ایشون، اصلا قابل مقایسه نیست، چون مشخص شد که تمام عشق این هوس بود، همش برنامه‌ریزی شده بود.
این نما به نمای متوسطی از شهلا کات میخوره. شهلا روسری ساده سبز پوشیده، دیگه موهاش معلوم نیست، آرایشم نداره.
من میگم من مشکل با آقای محمد خانی نداشتم. در روزنامه نوشته شده من فیلم‌های خشنی میبینم. اگه بریم منزل من فیلم‌های به من بگین کدوم یکی از این فیلم‌ها خشن هستش. فیلم برباد رفته فیلم خشنیه. فیلم سینوه فیلم خشنیه. فیلم دکتر ژیواگو فیلم خشنیه.
ناصر در ادامه نمای قبل با چشمای بسته و حالتی اندوهوار میگه من سالها نماز میخوندم، قرآن بلد بودم، از خانواده مذهبی بودم. نمای درشتی از چهره ناصر با چشمای بسته و ناراحت. این نما به مجری تلویزیون کات میخوره. مجری میگه
بله، عشق هایی که از پس رنگی بود، عشق نبود آقابت ننگی بود. شاید بعضی ها یک شبه به ثروت بادآورده‌ای برسن، بعد این رو حق خودشون بدانن که در اجتماع.
این سکانس به ادامه فیلم برداری شهلا از ناصر روی کاناپه و در حالت دمق و پکر کات میخوره. ناصر هنوز تلویزیون میبینه.
ساعت نزدیک 4 الان بازی اسپانیا و ایرلند میده
که بازی 4 هست با برنده بازی 8، یعنی کره و
چیکارش بخورم چه اخ میکرده چرا اخ کردی ناصر؟ ناصر خیر سم مثل تو اخمالوه ناصر
فرصتی شد
ناصر چرا اخ کردی؟
متشکرم از
توجهش.
من بهت میگم نگیر.
خب نمیگیرم، پاکش میکنم.
ناصر و شهلا چند بار خرس اسباب بازی رو به بیرون و توی قاب پرت میکنن. این نما به نمایی از ناصر محمدخانی کات میخوره که جلوی دوربین فیلم ساز نشسته، در ادامه همون نماهایی که پیرن مشکی داشت و ریش گذاشته بود. ناصر یاد یا چیزی میفته. فیلمساز مهناز افضلی از پشت دوربین بهش میگه
یاد چی افتادین؟ باید بگین.
نه
باید بگین.
کارایی که میکرد مثلا میگه فوس میگره مثلا میذاشت تو دهنم، نمیذاشت من خودم بردارم، خودش میذاشت تو دهنم. یا مثلا زمستونا هوا سرد بود، من سرمایی‌ام، مثلا دستشویی میخواستم برم میگو باشته باشته میگه خودش اول میشه در تولفنگی تولف گرم میکرد تا مثلا من پاهم یخ نکنه سردم نشه، گرم میکرد و یک دو دقیقه بعد بلند میشه میگو بیاله بشین، گرمش کردم برای بیبشین.
در این نماها ناصر از بخشندگی و دست و دلبازیش نسبت به همسرش لاله و همسر دومش شهلا میگه. اینکه نمیگذاشته اونا بی پول بمونن. مهناز افضلی بهش میگه
حالا من اینو میخوام ازتون بپرسم، من نمیدونم چرا احساس میکنم مثلا ارتباط حسی لالی با شما قطع شد. میدونی منظورم چیه؟ شما نه، اون با شما رابطه حسیش قطع شده بود.
قطع شده بود؟
آره. میدونید آدم وقتی که مثلا به این روزا
ارتباطمون اتفاقا ما تلپاتی بودیم.
میدونید من اینجوری بذاریم راحت روک بهتون
اونم بهش اونم به من میگو بد رفتار آدم... من حسم اشتباه نمی کنه ناصر، من حسم به من اشتباه نمی گید و میدونم میدونم تو بچه مؤمنی نمازخونی فلان اله، تو میدونم کار خلاف نمی کنی، میدونم حتما صیغه کردی تو کاری کردی، میدونم من مطمئنم، یعنی اینقدر من چیز بود و من مطمئنم که تو کار خلاف نمی کنی چون به هر حال اعتقاد داری فلان اینا، ولی میدونم که یه با یکی هستی حالا سیغش کردی حالا گرفتی فلان اینا.
در سکانس بعدی شهلا رو در روسری و مانتوی مشکی میبینیم که بدحاله و در حالی که دستش رو به دیوار گرفته میاد توی دادگاه. اون میگه دیروز با میله زدن به سرم. از طرف دیگه قاب قاضی پرونده با کچلوار خاکستری روشن میاد توی قاب. شهلا نشسته، نمای درشتی از چهرش رو میبینیم که داره با کسی حرف میزنه. اون آشکارا حال خوش و خرم روز پیشو نداره، آرایش نداره، موهاش درست کرده نیست، بیرمقه. دوربین اومدن ناصر رو هم نشون میده با کچلوار خاکستری و پیرن مشکی. ناصر هم سر جاش میشینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون در جلسه روز گذشته متهمه اعلام داشت در اظهاراتی که در روز بازسازی صحنه عنوان کرده به صورت الغایی از ناحیه قاضی و افسر پرونده به ایشون بوده، لذا تقاضا کردن که فیلم بازسازی صحنه رو ما پخش بکنیم. ما ابتداعا فیلم رو میبینیم، بعد اگر آقایون وکلا مطالبی داشته باشن ما گوش میکنیم.
شهلای توی فیلم اعتراف با همون مقنعه مشکی و مانتوی سبز بلند که گفتیم کف زمین نشسته و گریه میکنه. اون میگه گفتم منو ببخش. شهلای توی تلویزیون دادگاه زجه میزنه و فیلمش به نماهایی از گریه بچه لاله و مادر لاله در دادگاه کات میخوره. شهلای توی تلویزیون با گریه میگه لاله داشت چجوری جون میداد. شهلای توی دادگاه اما یه لیوان یه بار مصرف توی دستشه. دستش زیر گونه است و مات و مبهوت به جایی که ناصر در دادگاه نشسته خیره شده. کم کم با روایت شهلای توی تلویزیون جو دادگاه ملتهب میشه. مادر لاله به گریه های بلند میفته، فریاد میزنه خدا نبخشتت زن، خدا لعنتت کنه زن، حالا چطوری بلند میشین ازش دفاع میکنین؟ مادر خودشو میزنه، دست به سر پسر کوچیک لاله میکشه، جلوشو میگیرن، بهش آب میدن. اون طرف دادگاه شهلا جاهد دولا شده پشت میز چوبی و در سطل آشغال زیر میز بالا میاره.
محمد خانی مراقچیان توپشو میگیره، مجددن محمد خانی میاد تا کناره های زمین. جمعیت نشسته روی رفه طبقه بالای استادیوم پر هست، روی نورافکن ها به همین ترتیب، حتی کنار چراغ ها جمعیت نشسته.
پخش این مسابقه فوتبال به فیلم هندیکم شهلا کات میخوره. توی این فیلم ناصر کلید میندازه و میاد تو، تیشرت سفید و شلوار گرم کنه سبز پوشیده، ریش نداره و سر حاله. شهلا از پشت دوربین بهش خوش آمد میگه.
سلام عزیزم، احوالت؟ تبریک عرض میکنم. تبریک عرض میکنم. سرور استقلاله. ناصر در اونجا رو ببر. ناصر تبریک عرض میکنم عزیز دلم، عزیز دلم. انشالله که
زنی من چوفه.
خیلی شنگولی آقا ناصر، خیلی شنگولی آقا ناصر.
قهرمان
چه امرو چند نام ناصر؟ امروز چندومه؟
امروز
هفته. سخت میگم هفته.
هفته سه.
هفته سه. 1381 ساعت چنده؟
ساعت
8:09 عزیزم، احساستو بیان کن از قهرمانی.
خوشحالم میگم.
خوشحالی؟ این همه برای دعا خوندم.
البته بچه‌ها زحمت کشیدن.
ناصر جلوی دوربین را میره، شنگوله، میره تو آشپزخونه، برمیگرده توی اتاق.
الحمدلله، الحمدلله. انشاءالله.
در حال خدا کمکمون کرد که تونست قهرمان بشه.
الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله. آقا ناصر، آب میوه‌تو بخور آقا ناصر. اینجاست. کجایی؟ آب میوه‌ت هم بخور. کجا رفتی؟ ببینمت، ببینمت. ببینمت، عشق من.
ناصر کاملا جلوی دوربینه، چهرش خندان و خوشحاله. شهلا میگه مامانش خودش برای بردن تیم نذر کرده بودن. ناصر توی آشپزخونه است، داره برای خودش چای میریزه. شهلا از پشت دوربین میگه
شادمانی. زنگ زدم به خانم وحید قلیش، خانم وحید قلیش تبریک گفتم. افسان خانم زنگ گفتش که تو رو خود خانم هر ازگاهی به ما زنگ بزن. گفت الان کجا؟ گفتم تو اتوبوس الان. اگه زنگ بزنی روشن باشه حتما جوابتو میده. خب انشالله که همیشه تیمتون ببره، انشالله همیشه قهرمان و پهلوان باشین عزیز دلم. فدای تو بشم.
در سکانس بعدی ناصر میره به خونه خودش و لاله. نمایی از اونو میبینیم با شلوار و پیراهن مشکی. فیلمساز از پشت دوربین همراهیش میکنه و باهاش حرف میزنه. ناصر قفل و زنجیر حفاظ در رو باز میکنه، کلید میندازه، میره تو. چراغ آشپزخونه رو روشن میکنه، شمعای کج توی جاشمعی رو صاف میکنه. مهناز افسلی کارگردان میگه
بگم خونه بزرگی نیست.
ساعته من 1 میلیون خورده
بود. ساعته؟
آره 1 میلیون. نه من
یادش بخیر اینا آب تلاس من اینا یونان آوردن تو فروتگاه هم خریدم دلار خریدم گرفت دوست بوده.
بخشی از اسباب خونه، کف خونه و نیمه بسته بندی شده رها شده. ناصر اشیایی توی خونه رو نشون میده و میگه که هر کدوم چقدر میارزن. ناصر در کابینت بالایی رو باز میکنه و مستصل به قفسه پودرای نسکافه، چای و دمنوش خیره میشه. فیلمساز میگه
میخوری یه نسکافه درست کنم؟ میخوری؟
ناصر دست کلید بزرگ از تو جیبش در میاره و در اتاق خواب رو باز میکنه، جایی که محل قتل لاله سحرخیزانه. ناصر تو در ایستاده، بعد میره تو. دوربین میز توالت و تخت خواب بدون رو تختی و بالشو نشون میده. ناصر پای تخت چنبات میزنه، تو فکره. در نمای بعد در کمد دیواری رو باز میکنه و لباسا و کیفای لاله رو نشون مهناز افضلی میده. موبایل همینطور زنگ میخوره. ناصر به صفحه گوشی نگاه میکنه و جواب نمیده. یکی از کیفای لاله با جاسویجی طلای اونو به دوربین نشون میده. نمای درشتی از ناصر که چنباتمه زده و دستشو گذاشته روی پیشونی. باز موبایل زنگ میخوره و جواب نمیده. کاغذ کوچیکی از توی کیف لاله پیدا میکنه، میخونه، میخنده، به گریه میفته. دوباره موبایل زنگ میخوره.
الو. بله. سلام. مرسی. کار دارم من. آره. یه بعدن تماس بگی. باش. آره ضروری. آره. آره ضروری کار دارم بعدن زنگ میزنم. باش. قربان خدا.
اون که الان به تلفن زد شهلا بود. چرا باش حرف
نزدی؟ چیزی ندارم میگم که چی؟
میذاشه اون حرف بزنی.
صدای لاله روی نمای درشتی از دستای ناصر پخش میشه. ناصر داره عکسای پرسونلی لاله رو به دوربین نشون میده.
عکسای جدیدش یه نفر واسه گواهینامه که گواهینامه‌اش هم هست که اومده بود دم در ما نبود، همسایه گفتن. گفتن گواهینامه خانم لاله اومده بوده. ما گفتیم که نیستن اینا، اینجوری شده اینا. بعد متأسف شدن و رفتن.
مشکلی که اول خوب خیلی گلگی میکنم، میگم مثلا من تنها رفتم همش مسافرت، تو با من نبودی، نتونستی با من باشی، یه دو هفته بیشتر با من نبودی. این گلگی ها رو من ازش زیاد میکنم. میگم که ناصر من همیشه تنها میرم مسافرت، من دوست دارم یه مثلا یه هفته تو میذاشتی با هم میرفتیم یه مسافرتی دیگه، من اصلا تو رو ندیدم و اینا. ولی کلا وقتش پره با ورزش، وقتش پره. مثلا بعد از اون خیلی اتفاق افتاده که من دوست داشتم برم باهاش بیرون خرید کنم، ایشون کار داشتن، تمرین داشتن، مسابقه داشتن.
ادامه این حرفای لاله رو روی نماهایی از عکسای دو نفره شهلا و ناصر میشنویم. اونا که چسبیدن به هم، روی مبل نشستن یا دست گردن هم انداختن یا با لباسای خونگی دور سفره نشستن. عکس قدی میبینیم از شهلا در لباس مجلسی قرمز. در نمای بعد ناصر درد داره، کف پاشو گرفته و روی تخت بچهش نشسته. فیلمساز میگه چی شد؟ ناصر میگه پام گرفت، عصبیه، قبلا اینجوری نشده بودم. دوربین عکسی از بازیکنان پرسپولیس رو بر دیوار اتاق نشون میده. ناصر حالش عوض میشه و با خوشحالی میگه
این اون زمانی که من بازیکن اخلاق بودم. من چند بار از این بازیکن اخلاق شدم. چرا که تو طول فصل مثلا یه کارت هم نمیگرفتم. هر سال هر دو سال سه من بازیکن اخلاق انتخاب میشدم. شما بیاین جای من قرار بگی، ناصر محمدخانی بشید، بعدن صحبت بکنید، یا یه بازیکن ملی بشید تو اون مقام قرار بگیرید، بعد در مورد من اظهار نظر بکنید. دو سال اومدید خبرنگار شدید، نمیتونید در مورد من اظهار نظر بکنید.
در نمای بعد ناصر ایستاده جلوی روشویی و داره دست و روشو میشوره. فیلمساز بهش میگه کاش با شهلا حرف زده بودی.
برو خدا ببخشی اگر چیز پذیرایی همون
باید
هم شوشیم کاش
پذیرایی
پذیرایی باید شنده هم افتاده بیدیم. خیلی استفاده داریم شما با شهلا هم افتاده بیدیم.
ما ببینم چی میگه. یعنی میخوام
بکنم
که چی میگه بعد از این
ماجرا. چی نداره، هر چی بهش میگم که بیا تو چیز کن، کمک کن، بیا حرف بزن، من کمکت میکنم،
هیچی نمیگه دیگه.
به تیتر درشت روزنامه در کنار عکس گریانی از ناصر محمدخانی کات میخوره. تصاویری از عکس‌های درشت شهلا و تیتر روزنامه ها. پرونده قتل پیچیده تر شد. ناصر: به عشق تو بالای دار میروم. شهلا: دو نقطه، از اعدام نمیترسم. محمدخانی: دو نقطه، شهلا دروغ میگوید، اعدامش کنید. با این 47 دلیل پلیس کار شهلا تمام است. اعتراف کردم تا ناصر خودکشی نکند. در سکانس بعدی جلسه آخر دادگاه رو میبینیم. شهلا با موهای درست کرده که از زیر روسری مشکیش پیداه میاد تو دادگاه. اون مدام چادر مشکی که نمیتونه نگهش داره رو میکشه روی سرش. یه دسته روزنامه توی دستش داره. ناصرم با همون کچلوار خاکستری، پیرن مشکی و ریش نتراشیده میاد تو و ردیف جلو میشینه. شهلا روزنامه رو جلوی صورتش باز میکنه و ورق میزنه. قاضی دادگاه با لبخند و برشاش میاد تو. شهلا روزنامه رو میبنده و رو سریشو میکشه جلو. هنوز دادگاه رسمی نشده که در نمای درشتی شهلا رو به دوربین لب میزنه و میگه: ولی بازم دوست دارم. این جمله که شنیده نمیشه و از روی لبهای اون خونده میشه، زیر تصویر نوشته میشه. دوربین عقب میره و نشون میده شهلا به همون جایی نگاه میکنه که ناصر نشسته. ناصر دولا شده و به روبروش نگاه میکنه. شهلا برای آخرین دفاع پشت جایگاه که یه میز تحریر چوبی کوتاه قرار میگیره.
به نام خدا، اگر از دنیا مرا نصیبی بود به بیگانگان دادم، پس قرار خورشید شده یک بار از افق عیان و از ابر جود قطره بر ما باران. من اینجا واقعا از روح بزرگ لاله خواهش میکنم ایشون هم من رو کمک بکنه در دفاعیاتم، چون شاید در واپسین لحظات او فهمید توسط چه کسانی، شاید او گفته شد به کدام این گناه. ای کاش یک نفر هم بگوید من به کدام این گناه. هر دو قربانی شدیم، قربانی عشق به ناصر. عشق شهلا هوس نبود، اگر هوس بود به تنفر می انجامید، ولی هیچگاه به تنفر نینجامید. و در آخرین لحظات حتی ناصر گفت تقاضای قصاصشون رو دارم. من گفتم اگر باز هم خمی بر ابروی ناصر ببینم، من باز اظهار ناراحتی خواهم کرد. اجازه بدید یک شعر کوتاهی برای ناصر بخونم. بعد مگو که وهم بود داستان عشق ما، عشق وهم نیست. در زندان عقربه ساعت نمی‌پرد، می‌خزد، و من برای هیچ چیز و هیچ کس دیگر عجله‌ای ندارم جز مردن، که آن هم بدانم مردی که بی‌دلیل شمشیر برایم از روبه است آیا به سوی من خواهد نشد؟
خانم، شما از اقامات تو دفاع
من یک نه آخرین روزه، مگر نمیخواییم حکم مرگ رو من بدیم؟ من سر کمپین ورود میارم. نه خب، من با توجه به این که روز اول و دیروز در بازسازی صحنه شما باید به عنوان یک طرف، یک شخص بی طرف اینجا می نشستی، ولی دیروز حتی باعث چه جریح دارتر شدن خانواده سرخیزار شدی. ضربه ها را میزند و میگوید مرا ببخش. انتظار نداشتم این سخنان از دهان شما در بیاد. مادرم، ببینید، مادرم گناه دارد. چرا آقای قاضی، شما باید به اونها تسلای خاطر بدید، بهتر باعث جریحه دارتر شدن اونها.
حرفایی است که دیگه چاره‌ای نداری متأسفانه.
آها، یعنی میفرمایید که شما قصاص قبل از جنایت رو فرمودی ندید. این همینه دیگه، حرف شما همینه. شما هر چی بخواید پیمان بگیرید،
احساسی برخورد کنید، افکار عمومی مطرحه و اینها چیزایی که آن مسائل عاشقانه مطرح میکنید و افکار عمومی تحت تاثیر قرار میگیرن. یک زن هستیم و به اون عشق شما هم ما بارها گفتیم. بالاخره
نه، بذارید آگاه بشن. آخه ایشون دیروز در روزنامه فرمودن که
به نمیدونم به خبر گفته، به کجا گفته، به خبر شیش گفته، گفته مواظب باشن ورزشکاران و هنرپیشا که کسانی در کمین آنها نشستن. یک دختر در کمین تو نشسته.
من به خاطر هوسم شما رو آوردم.
هوس جسمانیت نه، شاید به خاطر تفنن دیگرت. هوس جسمانی نه. الان هم بگی که دو سال دختری ندیدی من باور میکنم.
آره،
در جهت رد اون مسائلی که قبلا شما مطرح کردید مطالبی دارید بفرمایید. احساسی صحبت کردن و طرح این مسائل زیاد نمیتونه.
از من خواسته شد که به اون خونه برم اون لحظه.
وقتی شهلا به این بخش از دفاعیاتش میرسه بیشتر منقلب میشه، گریه میکنه، فریاد میزنه. از من خواسته شد اون روز به اون خونه برم. شهلا جیغ میکشه. اون دوباره میگه از من خواسته شد اون روز به اون خونه برم. من جسد رو دیدم، بهش دست زدم، شاید دستم خونی شد. جیغ میکشه، به شدت گریه میکنه. میگه اما من لاله رو نکشتم. دستاشو به میز میکوبه. به ناصر میگه مگه گناه من چی بود که تو رو دوست داشتم، که همیشه با یه لیوان آب میوه میومدم استقبالت. فریاد میکشه من لاله رو نکشتم، من لاله رو نکشتم. حال شهلا بدتر میشه. مرد مستنی با یه لیوان آب کنارش ایستاده، اما نه آبو بهش میده نه بهش دست میزنه. شهلا میلرزه. بالاخره دو تا زن چادر مشکی که لباس نیروی انتظامی دارن اونو برمیگردونن سر جاش. شهلا تقریبا از حال رفته. قاضی میگه یه لیوان آب میل بکنن. سر شهلا روی دست زن نیروی انتظامی افتاده، کاملا از حال رفته. نماهایی از روزنامه ها و اخبار دادگاه رو میبینیم. محکومیت شهلا، اعدام، شلاق و حبس. تناب دار برگردن شهلا. وکلا از تغییر پرونده میگویند. دو نقطه، نامه محرمانه اما علنی. 20 ابهام در پرونده. یافته های تازه در پرونده شهلا. اقرار شهلا با گزارش پزشکی قانونی تناقض دارد. در سکانس بعدی دوربین مردی رو در حالت نشسته نشون میده که سرش پیدا نیست. مرد کت خاکستری و شلوار مشکی پوشیده، انگشتر نگین درشت عقیق زرد توی دست داره و اجازه نمیده هویتش فاش بشه. فیلمساز میگه
حالا شما به عنوان دادرس جدید پرونده درباره نکات مبهمی که توی پرونده بهش برخوردین میخوام برام توضیح بده.
دادرس برگه ها و گزارش هایی که روی زانو گذاشته رو نشون میده و میگه
اونجا تو معاینه محلی که انجام میشه استناد میشه که یه حوله خیسی در حمام بوده و این احتمال مطرح میشه که قاتل احتمالی استعمام کرده باشه و جنایت هم با حتم ناموس باشه. باز مورد بعدی که تو گزارش پزشکی قانونی هست بر مصور بودن آزمایش تجسس مایع منی بر روی سوراخ برداشت شده از واژن مقتول. آزمایش مثبت بوده و بعد دو تا مقوله که ایشون باش محکوم شدن، یکیش ادله اثباتی با تحت عنوان اقرار بوده و یکیش هم علم قاضی بوده که حالا در مورد هر کنش هم به نظر من یه سری شک و شبهه‌ای بوده و نهایتا در مورد اقرار گفتیم اقرار فاقد شرایط قانونیه و بعد برای این 37 جراحتی که وارد شده که باز اینم وقتی که شما با اقرار خود متهمی که الان در پرونده است مقایسه میکنید نوع چاقویی که بیان میکنه، شدت و عدتی که میتونه یه خورده با هم تعارض داره. بعد به نظر من مجموعه موارد فوق اصلا امکان قتل توسط یه زن رو منتفی میکنه.
این سکانس به سکانس فیلم هندیکم شهلاکات میخوره. روی پیشخون آشپزخونه کوچیکی که قبلا دیدیم میز هفت سین چیده شده. ناصر کوچلوار پوشیده و پشت پیشخونه.
سال نوت مبارک.
عزیزم سال نو شما مبارک. چه هفت سین چیدی؟ بین هفت سین هست همش یک
دو سه هشت آب رد شده. سنبول نشمردی.
یک روز سنبول هم رد رفته. هشت نه سین شده.
سنی چوخ سوردی سنی نیچه ننردم. نه من درست نکردم. جانم های دردم سنسیزم چوخ یا
جای ناصر و شهلا عوض میشه. حالا ناصر پشت دوربین و شهلا پای سفره هفت سینه. شهلا روسری نداره و یقه و آستین لباسش با لکه بزرگی سانسور شده.
عزیزم سال نو مبارک باشه. ان شاء الله که سال خوبی باشه برا. سال پر برکت باشه برا. تو هم با سلامتی در کنار خانوادت
خودت چی اون؟
همیشه بهت خوش بگذره
خودت چی در کنار خودت چی؟
بله
سامس
با تبریکی مبریکی برای شوهر خانواده شهدا مجروحین
ناصر برهنی بابا خانواده شهدا بس کاری کرد
مریضا مریضا
مریضا
شفا بده
مندن که داره چیز میکنه واسه جمهوری اسلامی داره تبلیغات میفرسته برای خارج از کشور چیز بکن.
در نمای بعد ناصر که کیسه سیاه آشغالا تو دستشه با صورت اصلاح کرده داره میره بیرون. اون بر میگرده و دست اسکناس بزرگی رو روی میز وسط نشیمن میگذاره.
عزیزم میخوای بری؟ کی میای؟
عزیزم واسه اینم دو بیشتر میگذارم.
برای چی؟ دست درد نکنه مرسی عزیزم. چقدر هست؟
ناقابله. صد مان حالا بازم بهت میگم.
بوسم کن نه دستم گیره ناسه خدا فرز.
شهلا روی سفره هفت‌سین زوم میکنه روی سیبا، شما، عکس ناصر توی قاب با پیرهن پرسپولیس، روی تنگ ماهی ها و روی گلای پلاستیکی کنار تلویزیون. در اینجا به پایان میرسه، اما لازم از فیلم فراتر برم و برای کسانی که در جریان سرنوشت شهلا نیستند بگم که خدیجه جاهد یا همون شهلا به اعدام محکوم شد. اون 8 سال رو در زندان سپری کرد. حکمش بنابر تجدید نظر خواهی ها و اعتراض ها به تأخیر افتاد، اما سرانجام در 10 آذر ماه سال 1389 اجرا شد. حالا به حرف‌ها و تجربه‌های کارگردان از ساخت فیلم گوش بدیم. مهناز افسلی در مدرسه هنرپیشگی آناهیتا بازیگری می‌خونه و در تئاتر، سینما و سریال‌های تلویزیونی بازی می‌کنه. از اون می‌پرسم چطور شد که به سینمای مستند و کارگردانی فیلم مستند علاقه‌مند شدی؟
اصولاً برای من کارگردانی و فیلم ساختن و اینکه بتونم از فکرها و در واقع اندیشه های خودم حرف بزنم خیلی اهمیت داشت، یعنی بیشتر مورد علاقه‌ام بود تا کار بازیگری، چون شما وقتی به عنوان بازیگر حضور دارین در واقع در خدمت فکر و اندیشه کس دیگری هستین، یعنی به عنوان حالا نه به طور مطلق بشه گفت ابزار، ولی تا حدودی خاصیت ابزاری پیدا میکنید برای اون فکر. خودم چون از علاقه مندهای سینمای مستند بودم و همیشه پیگیر بودم کار دوستان رو، نه اینکه داستانی و فیکشن دوست نداشته باشم، چرا واقعا خیلی هم آدم اهل قصه ام، خیلی هم داستان، خیلی رمان میخونم، خیلی به ادبیات علاقه دارم، ولی فکر میکردم که ابزار بهتریه برای گفتن اون چیزی که در ذهن و مغز آدم میگذره. سینمای مستند به نظرم میومد سینمای پیشروتریه تا نسبت به سینمای داستانی، و به اضافه این که من کلا آدم تجربه گرایی ام، میگم دلایل مختلف، یکیش هم میتونه تجربه گرایی باشه، دوست دارم امتحان کنم و ببینم که چه توانایی هایی دارم. خیلی پیچیده است، میدونید به سادگی آدم بعضی وقتا نمیتونه توضیح بده.
ولی شما تقریبا دیگه بعد اینکه فیلم سازی سینمای مستند رو شروع کردین خیلی دیگه بازی نکردین توی فیلم های داستان؟
نه دیگه واقعا خیلی برام مطلوب نبود، به دلیل اینکه بیشترین تمرکزم روی سینمای اجتماعی بود، یعنی مستند اجتماعی، و خب دیگه قصه ها وقتی به این پیشنهاد میشد بیشتر شبیه به شوخی بود. وقتی که میدیدم که انقدر داستانهای دراماتیک عجیب و غریبی داره تو جامعه میگذره. به همین دلیلم بازی نکردم.
از مهناز افسلی میپرسم که آیا او هم مثل بیشتر مردم از راه روزنامه ها با خبر شهلا آشنا میشه؟
راه روزنامه ها، چون به شدت من آدم ادکت به خبرم و هنوزم ادکتم به اخبار، یعنی بیش از اندازه بعضی وقت صدای خانواده در میاد. آره بیش از اندازه مثلا خبر گوش میکنم، خبر میخونم و اون موقع که خب روزنامه ها کاغذی بود روزنامه، ولی الان دیگه خب طبیعتاً آنلاین دیگه.
اما چرا مهناز افضلی تصمیم میگیره از این موضوع یک فیلم مستند بسازه؟ اون چیزی که برای او بیش از هر چیز دیگه جالب بوده بخش نهان و برملا نشده اینطور قصه هاست.
به نظرم همیشه اتفاقات اینطوری بخش های نهانی داره. برای من یک باره مثلا تداعی کننده یه سری قصه ها شد، چون معمولا اینجوری برام که رمان ها و قصه هایی که میخونم و همیشه توی جامعه نگاه میکنم که بخشای واقعیشو میبینم، چون همیشه فکر میکنم همه نوشته ها حتما باید پشتش یه تجربه حقیقی وجود داشته باشه. فکر میکنم اون چیزایی که نویسنده ها به عنوان قصه، داستان، رمان معمولا از تجربی که دیدن یا خودشون به شخص تجربه کردن، شاهد بودن، استفاده میکنن. عجیب منو یاد کاراکتر تس توی رمان تامس هاردی مینداخت، خانم شهلا جاهد. به نظرم یه موقعیت اون شکلی بود. موقعی که شروع کردم ببینید شما 50% میدونید میخواین چی کار بکنین در فیلم مستند، یعنی 50%ش دست شماست، 50% بقیه در واقع وقایعی که رخ میده و از دست شما خارجه به عنوان مستندساز. واقعیتش به قول همسرم بهش گفتم میخوام این فیلمو کار بکنم، دیالوگ خیلی جالبی رو گفت، لبه تیکاه رفتن این فیلم ممکنه که تمثیل بگیه فیلم زرد بشه مثل همه قصه ها، چون 50% رو میتونی کنترل کنی. و درست هم میگفت، البته خب من توی مستندسازی خوششانسم هستم، یعنی 50% بعدی که قراره که شرایط به وجود بیاره شرایط به وجود میاره.
در زمان ساخت این فیلم روزنامه های بسیاری اخبار مربوط به شهلا رو پوشش میدادن. نگاه بیشتر این رسانه ها به این موضوع زرد و دم دستی بود. از مهناز افضلی میپرسم چه چیزایی در ساخت این فیلم بهت کمک کرد تا در پیوند با این موضوع شبیه بیشتر روزنامه های اون زمان سرهمبندی شد و دم دستی عمل نکنی؟
احترام به انسان در واقع در مستندسازی خیلی اهمیت داره. حالا شما میخواین فیلمساز مستند باشید، عکاس مستند باشید یا هر کار دیگری که میکنید، اصلا قصه بسازید، احترام به انسان به نظرم خیلی مهمه. ببینید من از آغاز هیچ کدوم از این آدم ها رو نقضاوت کردم و البته اصولا به عنوان فیلمساز هرگز قضاوت نمی کنم، یعنی سعی می کنم تا جایی که ممکنه آدم ها رو قضاوت نکنم، شاهد باشم، یعنی سعی کنم نگاه انسانی داشته باشم. دلم نمی خواد از پیش مثلا وضعیت رو من تعیین بکنم. به نظرم این می تونه مهمترین عاملی باشه که شما در فیلم سازی لحاظ می کنید، یعنی با جو نرید، با مثلا تحت تاثیر فضا قرار نگیرید، سعی کنید منصف باشید موقعی که پشت دور قرار میگیرید.
در این کار حسن پورشیرازی بازیگر و همسر مهناز افضلی به عنوان تهیه کننده همراه او بوده. از افضلی درباره نقش و نگاه پورشیرازی در این کار میپرسم.
به جز این که همسر من هست، ما رفقای خوبی هستیم و این خیلی برای من ارزشش بیش از زندگی زناشوییه، چون زندگی زناشویی که مثل همه زندگی هاست، ما دوتا آدم متفاوتیم با دوتا نگاه ممکنه حتی گاهی اوقات مخالف هم، ولی وقتی که به عنوان رفیق، به عنوان همکار من در کنارش قرار میگیرم، رابطه همون بر اساس اعتماد به نگاه همدیگه است. پوشی رو زیر وقتی من کار رو شروع میکنم و باهاش مطرح میکنم، یکی از بهترین آدمهایی که میدونم به من راستش رو و حقیقتش رو میگه، یعنی خطرات کارو و اینکه ممکنه مثلا چه اتفاقی بیفته، همه اینا رو به من گوش زد میکنه. ولی وقتی که من درباره کار حرف میزنم باور داره به اون کاری که من انجام میدم، به همین دلیل پشتیبانی میکنه. خوشبختانه منو به عنوان مستند قبول داره. این از خوششانسی منه یا حالا واقعا اطمینان میکنه، حتی خودشو آماده میکنه برای که مثلا فیلم من نمایش داده نشه و به قول خودش میگه که دیگه خب زکات کار ما هم اینه دیگه، هزینه کنیم فیلم بسازیم نمایش ندن یا هر داستان پیش بیاد.
متاسفانه مجوز گرفتن برای فیلمبرداری در دادگاه‌ها و جاهای اینجوری برای فیلمسازای مستند خیلی سخت یا غیر ممکنه. چطوری تونستی برای ساخت این فیلم مجوز بگیری و بری توی دادگاه؟
دادگاه شهلا جاهد علنی بود که شما میتونستید با گرفتن مجوز از حالا با هر مثلا نهادی که کار کنی، مثلا از ارشاد، اون موقع ناجی هنر وجود نداشت، مثلا بعد از ارشاد نامه می گرفتیم که بتونیم وارد دادگاه بشیم و فیلم بسازیم یا فیلم برداری کنیم. چون اگر دادگاه رو ملاحظه کرده باشین اونجا 4-5 تا دوربین فیلم برداری، یادم از حتی از تلویزیون باکو آذربایجان هم اونجا بودن. اتفاقا ارشاد همون موقع من اولین بار که تقاضا کردم و خلاصه رو نوشتم و تقاضای پروانه کردم و تقاضای مجوز برای قوه قضاییه به خود من ندادن، گفتن که نه شما میخوایی بری مثلا باشه حالا بهش فکر میکنی. بعد دوباره دو سه روز بعد من رفتن گفتن که نه نمیشه. بعد من به همون مسئولشون گفتم که به مسئول در پر ارشاد گفتم ولی من این فیلم رو میسازم و بعد شما ناراحت نشید که بگید که ما به تو گفتیم نه. به همین دلیل من از یکی از دوستان خواهش کردم اون بره مجوز بگیره و اون رفت مجوز رو گرفت.
یعنی به نام کس دیگه ای صادر شد؟
به نام کس دیگه مجوز گرفته شد.
ایشون فیلمساز بودن؟
ایشون فیلمساز بودن و الان هم حالا اسمشون رو من نگم، شاید خودشون مایل نباشن.
من میخوام صرفا بدونم که آیا در اون زمان این مجوز برای فیلمسازی مستند در نهایت
سازشون؟ برای ساخت یک فیلم مستند. بله.
چون متاسفانه این دستاوردها از بین رفته در طول زمان دیگه، یعنی شما بله، بعدها بله. هیچ موضوع مشابهی رو نمیتونستین براش به این شکل اقدام بکنین؟
نه نه، ولی اون موقع در سال 83 میگم به دو دلیل، یکی اینکه دادگاه عمومی بود، دوم اینکه مجوز رو یکی دیگه از دوستان من گرفتن و من تونستم فیلم رو بسازم چون به خود من ندادن، ارشاد به من مجوز ندادن.
فیلم برداری این فیلم اول با دادگاه‌های علنی شروع میشه و پس از تموم شدن دادگاه فیلمساز فرصت پیدا میکنه بره سراغ شخصیت‌ها. از مهناز افسلی میپرسم چطور با شهلا و ناصر محمدخانی ارتباط گرفتی؟
با آقای محمدخانی کمی طول کشید چون اصلا حاضر به گفتگو نبود، حاضر به مصاحبه نبود. بعد بهشون گفتم من خبرنگارم نیستم، من فیلمسازم و واقعیت رو گفتم بهشون، من هیچ قضاوتی درباره شما ندارم ولی لازمه چون من دارم این فیلم رو میسازم، این یه فرصته که شما بتونید خودتون درباره خودتون حرف بزنید تا من بخوام درباره شما حرف بزنم، که دیگه در نهایت پذیرفتن دیگه با کشوها و تلفن‌های شاید با سماجت من چه میدونم واقعا و بخشش هم به خاطر خوششانسی. و بعدش من جستجو کردم خانواده شهلا رو تونستم پیدا کنم و شماره تلفنم رو دادم چون شهلا با بیرون میتونست تماس بگیره، خواهش کردم که با من تماس بگیره که من بتونم باهاش صحبت بکنم، چون اینا به قول معروف پاتکس ماجراست، میدونی اینها رو وارد قصه یا وارد فیلم ما نکردیم ولی آره بعدش دیگه خود خانم جاهدم به من تلفن کردن، ساعت ها با من صحبت میکردن در مورد مسائلشون. به هر حال خیلی موثره اینکه آدم با کاراکترها از نزدیک آشنا بشه.
میپرسم چی شد که تصمیم گرفتی بخشای ارتباط و گفتگوی خودت رو با شهلا و ناصر در روایت اصلی فیلم نیاری؟
توی روایت اصلی در واقع از اول هم قرار نبود باشه، یا مثلا در بیشتر کارهایی که من میکنم تا جایی که ممکنه نقش خودم رو حذف میکنم به عنوان کسی که حالا با همه، میدونید این یه نوع خودشیفتگی و تمرکز رو از قصه میگیره، تمرکز از ماجرا میگیره. واقعا اینا کمکی به خط قصه من نمیکرد. حالا شاید روی فیلم دیگری در یک قصه دیگه این ضرورت باشه که این اتفاق بیفته. یعنی من با قاضی، با آقای جعفرزاده وقت گرفتم، رفتم دفترشون نشستم و باهاشون صحبت کردم که بدونم که مثلا گوشه های تاریک ماجرا چیه، چقدر ممکنه مثلا به کار ما در پیشبرد قصه ما بیاد، که مثلا دیدم نه واقعا خیلی اون بخش فنیه، خیلی حقوقیه و من از اساسا نمیخواستم وارد مسئله حقوقی ماجرا خیلی بشم. یکی از دلایلی که من اصلا ورود نکردم به مسئله حقوقی توی این فیلم این بود که نمیخواستم، من که قاضی نیستم، من فیلم سازم، من آدم ها باید بدونن که کجای ماجرا ایستادم. من فقط یک فیلم سازم، من حق قضاوت ندارم، من قضاوتم رو باید در خودم نگه دارم.
فیلم برداری این فیلم توسط 3 نفر انجام شده: مهناز افضلی، محمد رضا درخشان و خود شهلا. البته شهلا نمیدونسته که روزی قرار از این فیلم‌های خانوادگی و خصوصی برای ساخت یک فیلم مستند استفاده بشه. فیلم‌های هندیکم شهلا با رضایت خودش توسط خانواده‌اش در اختیار فیلمساز قرار می‌گیره. مهناز افضلی درباره همکاری با محمد رضا درخشان میگه:
خیلی خیلی آدم مسلطی بود برای کار کردن فضاهای عمومی، به دلیل اینکه کار تلویزیونی انجام داده بود و من فکر میکردم که برای فضای دادگاه یک آدمی که سرعت عمل داشته باشه میتونه خیلی مؤثر باشه برای من و خوشبختانه این ویژگی رو داشت. محمد رضا درخشان خیلی آدم هوشمندی بود در فضاهای عمومی.
دادگاه دو دوربینه گرفته میشه و افضلی بیشتر در دادگاه و فیلم برداری خودش رو دستیار محمد رضا درخشان میدونه. از اون درباره صحنه درخشان لب زدن شهلا در برابر دوربینی پرسم، همونی که در هیاهوی دادگاه رو به دوربین لب میزنه و میگه ولی بازم دوستت دارم. چطوری تونستی این صحنه رو شکار کنی؟
شانسه اصلا اینجوری.
خیلی شما فروتنین خانم افضلی. شانس خانم افضلی چقدر میتونه تأثیر داشته باشه؟ مگه میشه هوش شما، دقت شما، اینکه در کجا ایستادین هم هست، مگه میشه که شانس فقط مؤثر باشه؟
آره، ولی خب میتونه سینه رو هم نگه، میدونی؟ من بیشتر فکر میکنم که شاید هوش سوژه ما بود، اون میدید دوربین و مقابلش.
اون که نمیدونست اون لحظه شما فیلم سازی مستنده.
نه، اون ببینید اونجا 50 تا دوربین.
بله،
میدونید اون برای دوربین ها شاید بود، شاید واقعا از صمیم قلب گفت. واقعا نمیشه از هم جدا کرد و تفکیک کرد. ببین جهان خیلی بزرگتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. جهان ما نیستیم، میدونید ما ذره ای هستیم. خیلی این اشتباهی که فکر کنیم هر آنچه که اتفاق میفته در دستای ماست، خیلی این اشتباهه. ببینید من هر فیلمی رو که شروع میکنم تصور میکنم هیچی بلد نیستم، اینکه یک موضوع تازه است، میدونید، همزمان یک تجربه تازه برای خود منه، همزمان من دلم شور میزنه، همزمان من دارم با تماشاچی که بعد میبینه فیلمو، با سوژه فیلم، من هم دارم یاد میگیرم، من هم دارم کشف میکنم. این یک واقعیته. اگر جز این باشه نمیشه اصلا. به نظرم این که آدم فکر کنه که اوی من چه کارهایی کردم، را راستشو بخوای من اینجوری خودم رو نمیبینم.
من کاملا حرف شما رو میپسندم، هم بهش معتقدم، ولی فکر میکنم که مدیریت و انتخاب در لحظه، حتی اگر شما اشتباهایی داشتین، ولی اون انتخابی که در لحظه کردین و مدیریتی که داشتین درست بوده. شما انتخاب کردین که بخش بسیار جذابی از پژوهش این فیلم که شامل صحبت‌های خصوصی شما با شهلا جاهد میشه در فیلم نیاد. اینها شانس و خدادادی نیست، اینها واقعا مدیریت موقعیت و موضوعه، اونم همچین موضوعی که اینقدر حساسیت برانگیز و زیر ذره بین تمام جامعه است. یعنی واقعا کار هر کسی نیست مدیریت همچین موضوعی.
نمیدونم باید چی بگم واقعیتش. ببین بذاری خیلی چیز ساده ای بگم. من از فیلم ساختن لذت میبرم و موقعی که فیلم میسازم تمام وجودم همونجا. شاید این چیزی که شما به عنوان مدیریت و مثلا هوش ازش اسم میبرید، من بهش بگم لذت کشف.
از تجربه تدوین با بهمن کیارستمی میپرسم و اینکه چطور از میون انبوه فیلم‌های هندیکم شهلا که نزدیک 30 ساعت بوده تعدادی انتخاب شده.
به طور کلی من تصور میکردم اون قسمت‌هایی به درد ما میخوره که ما بتونیم مثلا لایه‌های نهان این ارتباط رو ببینیم، مثلا از بازی فوتبال برگشته یا مثلا جایی که ارتباطش با این آدم توی خونه. ما میبینیم که مثلا واقعا تنها جایی که محمد خانی راست میگه رابطش عشق بوده، اینجوری استفاده از این شخصیت بوده، فیلم نگیر، فلان نکن، به همان نکن. یا مثلا اون عیدی که توی خونه است، اینا به نظرم میومد که تاثیرگذار باید باشه توی قصه. و بعدم که با بهمن کیارستمی که واقعا یکی بهترین تدوینگرای سینمای مستنده به نظر من، و اگر نبود شاید فیلم ما به این خوبی از آب در نمی اومد، برای اینکه واقعا انسان باهوش و فهیمیه. و به اضافه اینکه خب ما چندین کار با هم کار کردیم، به نوعی سلایق همدیگر رو دیگه میبینیم. من حتی گاهی دارم فیلم میگیرم میدونم که الان که ما بریم سر میز تدوین این پلاناییه که بهمن کیف خواهد کرد از دیدنش. و در نقش تدوینگر واقعا موثره، میشه گفتش که نفر دومیه که کمک میکنه به جریان قصه. گاهی اوقات شما به عنوان کارگردان ممکنه حتی مثلا چیزهایی داشته باشیم که مثلا دلمون نیاد نذاریم، ولی اون به عنوان تدوینگر جلوی شما میسته میگه نه نمیخواد اینو ولش کن دیگه. من به همین راحت میگفت نه نه اینو ولش کن دیگه، اینو نذاریم، من اطمینان دارم بهش.
فیلم کارت قرمز در ایران نمایش رسمی عمومی نداشته. نخستین بار در جشنواره فیلم ایتوای هلند نمایش داده میشه و در زمان خودش در جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت ایران پذیرفته نمیشه. اما فیلم به طور نیمه خصوصی برای سینماگران و در دانشگاه‌های بسیاری نمایش داده میشه.
چون پخش‌کننده‌های داخلی فیلم رو نمیگرفتن، میگفتن خیلی فیلم لوکالیه، خیلی فیلم محلیه. اینو مردم دنیا بهش توجه نمی کنن و فیلمیه که برای داخل خوبه، که اتفاقا همون موقع ما با ایران فیلم قرارداد بست، همسر من، برای نمایش فیلم که مثلا بشه اولین استارت برای نمایش عمومی فیلم مستند، که متاسفانه ارشاد فیلم رو توقیف کرد و اجازه نمایش نداد.
فیلم هنوزم توقیفه؟
توقیف که دیگه خب زمانش گذشته دیگه، ما هم دنبالش نرفتیم دیگه که ببینیم آیا هنوز توقیفه یا توقیف نیست. برای اونا هم زیاد اهمیتی نداره، ولی مثلا من به هاشور گفتم یا مثلا به یکی دوتا پلتفرم دیگه که نمایش فیلم دارن، استقبالی نکردن از این که فیلم رو بگیرن و نمایش بدن.
از سرنوشت کاراکتر فیلم شهلا با خبریم، اما پیش از اون که حکم اعدام اجرایی بشه و حتی خود روز اعدام، مهناز افضلی و جمعی دیگر از هنرمندان تلاش میکنن تا از خانواده مقتول رضایت بگیرن. مهناز افضلی درباره تجربه حمایت از شهلا و دیگر زندانیان محکوم به اعدام میگه:
خب احساس اینا رو در واقع میشه گفت خود زندانیان از طریق من زدن، نه اینکه من کاری باشم، اونها من انداختن توی این جریان. من سالها در واقع بعد از روبرو شدن با مسئله شهلا جاهد، خب با خیلی از زنان آشنا شدم اونجا. وقتی که شهلا به من تلفن میکرد، طبیعتا اونا هم میل و علاقه داشتن که با من صحبت کنن، در مورد مسائلشون بگن، شاید مثلا من بتونم کمک کنم، که البته خب توی مواردی هم سعی خودم رو کردم با پشتیبانی مثلا از دوستان هنرمند یا مثلا کسانی که وضعیت مالی خوبی داشتن، مثلا تونستیم چند نفر رو رضایت بگیریم، هزینه مثلا دیگه رو بپردازیم، که بعد دیگه اون وقت گروه های مختلفی تشکیل شد بعد از این کار که به طور مستمر مثلا مادران صلح بودن، گروهی خانم کرامتی بعدش ایجاد کرد با یک تعدادی، اونا اکتیویستن و تونستن خوب کارهای خوبی هم جلو ببرن. در مورد شهلا هم خیلی تلاش شد، خیلی تلاش های زیادی شد، ولی متاسفانه نشد دیگه، میدونید نشد. و هر وقت بهش فکر میکنم خیلی احساس خوبی نیست.
اما یک پرسش پس از تماشای این فیلم همیشه در ذهنم بوده، با اینکه میدونم فیلم ساز حق داره و میتونه به اون پاسخ نده، اما برام مهمه که نظر شخصیش رو بدونم، اینکه آیا ناصر بیرون از فیلم و در دنیای واقعی واقعا فکر میکنه شهلا قاطر همسر اولش لاله است؟
فکر نمیکنم، به نظر نمیرسید، یا حداقل تو گفتگوهایی که ما تو منزلشون داشتیم اینطور اذعان نکرد یا به ما یا به من چیزی نگفت، شاید هم فکر کرده، به نظرم نمیرسه که واقعا اینطوری فکر میکرد.
چرا کمک نکرد به نجات شهلا؟ چرا میبینیم یک شاهد خاموش بی تفاوته که انگار یه جوری سر میده شهلا رو به سمت حکم اعدام؟
به هر حال توی موقعیتی قرار گرفته بود که، یعنی من الان دارم بهش فکر میکنم، ببینم موقعیت اون بیچاره موقعیت پیچیده بوده. شاید همه ما اینجوری باشیم، نمیدونم اگه تو اون شرایط قرار بگیریم ممکنه که چه واکنشی نشون بدیم، ولی فکر میکنم این خصوصیت انسانه دیگه. وقتی تو شرط بغرنج قرار میگیره و احساس میکنه که یه اشتباهاتی کرده، همیشه میخواد اون اشتباهات رو بندازه گردن کس دیگه ای، میتونه دلایل پیچیده ای داشته باشه.
و شهلان هیچ وقت به هیچ آدمی مشکوک نبود که خب کی مثلا میتونسته مرتکب چنین عملی بشه که حالا گردن اون افتاده؟
چیزی نگفتم، شاید باور نمیکردن که مثلا بسباب اتفاق بیفته. خیلی شاید ها داره موضوع. میشه یه فیلم جدید ساخت در باید هیچ شاید ها. ولی یادمونم باشه کلن در دنیا 15% پرونده های جنایی معمولا کشف نمیشه، منتها خب ما چون حکم اعدام داریم یکمی پیچیده میشه دیگه قضایی ها. شاید ما اگر مثلا به جای حکم مثلا قصاص حبس ابد میداشتیم، مثل بسیاری از پرونده هایی که در لحظه باز نشده، مثلا 30 سال بعد متوجه شدن که اشتباه کردن و عذرخواهی میکنن، آزاد میکنن. همین چند روز پیش اتفاقا توی یکی از این خبرها من فکر میکنم توی
به هر حال کارت قرمز درباره دادگاه شهلا جاهد متهم به قتل لاله است و در پیرامون این قتل به رابطه عاطفی شهلا با ناصر محمدخانی، همسر مشترک لاله و شهلا می‌پردازه. از نظر تشابه مضمون اشاره به دو فیلم مستند دیگه میتونه جالب باشه. هر دو فیلم کار محفش شیخ الاسلامیه. فیلم قاتل یا مقتول روایت چند زن زندانی متهم به قتل در زندانه که مرتکب قتل همسرانشون شدن، و دیگری فیلم ماده 61 که درباره زنهایی که مورد تجاوز قرار گرفتن و در دفاع از خودشون مرتکب قتل شدن. شما به دهمین شماره پادکست رایبون مستند گوش دادین که در شهریور سال 1402 منتشر میشه. ناشر این پادکست پلتفرم رایبون مستنده. این پادکست رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی و پخش پادکست دنبال کنید. همچنین در کانال تلگرام و اینستاگرام رایبون مستند عکس‌ها و تکه‌هایی از فیلم رو میتونین ببینین. اگر این پادکست رو دوست دارین، رایبون رو به دیگران معرفی کنین و از راه لینک پرداخت مالی ازمون حمایت کنین. برامون در کست باکس یا اینستاگرام پیام بگذارید که همواره مشتاق شنیدن و دیدن پیام‌های شما هستیم. خرم و خوشدل باشید.